کتاب صوتی ملت عشق اثر الیف شافاک از وبسایت امای ساکسس به صورت رایگان تقدیم شما عزیزان می شود.
گلکبیر قونیه، هفت جمادی الاول 642. مثل حیوان بیرون انداختند. همین که از دستشان خلاص شدم، کوچه پس کوچه ها را گرفتم و دویدم. از ترس پشت سرم را نگاه نمی کردم. بعد به بازاری شلوغ رسیدم. خودم را پشت دیواری انداختم و نفس نفس زنان همانجا پنهان شدم. آن موقع بود که جرأت کردم پشت سرم را نگاه کنم. با تعجب دیدم کسی تعقیبم نمی کند و خیالم راحت شد. نگو صدای پایی که پشت سرم می شنیدم، صدای پای حلواخوره بی نوا بود. پیشم که رسید روی زانوهایش افتاد. سینه‌اش مثل دم آهنگری بالا و پایین می رفت. بهت و حیرت از صورتش می بارید. پیدا بود نفهمیده چه اتفاقی افتاده و برای چه یک دفعه مثل دیوانه ها توی کوچه پس کوچه ها شروع کردن به دویدن. همه چیز انقدر سریع اتفاق افتاد که تازه الان می توانم حادثه ها را توی ذهنم پس و پیش کنم. توی مسجد بودم. نشسته بودم و همه حواسم جمع موعظه بود. هر کلام مولانا مثل یاقوت گرانبها بود. آنقدر غرق حرفهای مولانا بودم که متوجه نشده بودم جوانی که کنارم نشسته پایش را روی نوک دستاری گذاشته که با آن صورتم را پوشانده بودم. بعد یک دفعه دیدم دستار باز شد و روبندم کنار رفت و سر و صورتم بیرون افتاد. زود خودم را جمع جور کردم با این امید که کسی متوجه وضعیت نشده باشد. اما سرم را که بلند کردم دیدم یک نفر توی صفهای جلو نشسته راست راست به من زل زده. چشمهایی به رنگ آبی یخی، حالتی سرد، چهره خشن. فوراً شناختمش. مگر می شود نشناختش؟ بیبرس بود. بیبرس از آن مشتریهای پردرد سری بود که هیچ یک از دخترها نمی خواستن با او درگیر بشوند. نمی دانم چرا بعضی مردها هم نمی توانند بدون روسپی سر کنند، هم از روسپی ها متنفرند. بیبرس همین طور بود. مدام حرفای زننده می زد. شوخی های ناجور می کرد. فوش و بد و بیراه چاشنی حرفایش می کرد. تحقیرمان می کرد. دست بزن هم داشت. یک بار یکی از دخترها را چنان زد که حتی رئیس خونسا هم که پول را مثل بت می پرستید طاقت نیاورد و فریاد زد: برو گم شو از اینجا. دیگر همین طرف ها پیدایت نشود. اما بیبرس باز هم آمد، دست کم چند ماه بعد، به دلیلی که نمی دانم دیگر سر و کلش آن طرف ها پیدا نشد. جای دیگری هم به او بر نخوردم. اما الان دیدم توی مسجد نشسته بود. مثل صوفی ها ریش توپی گذاشته بود، اما نگاهش فرق کرده بود. آن برق وحشیانه هنوز هم در مردمک چشمهایش بود. چشمم را دزدیدم، اما دیر شده بود، مرا شناخته بود. بیبرس در گوش مردی که کنار دستش نشسته بود چیزهایی پش کرد. بعد هر دو یک دفعه برگشتند و با نگاه‌های سرد مثل یخ براندازم کردند. بعد به مردی دیگر اشاره کردند، بعد به یکی دیگر. اینطوری تمام آدم‌های آن ردیف یکی یکی برگشتند و مرا نگاه کردند. صورتم گور گرفته بود، قلبم داشت از جایش کنده می شد، اما نتوانستم حرکتی بکنم. با امیدی بچگانه گمان کردم که اگر سر جایم بمانم و چشمهایم را ببندم همه چیز خود به خود رو به راه می شود. اما چشمم را که باز کردم دیدم بیبرس دارد جمعیت را کنار می زند و به سرعت به طرفم می آید. خواستم به طرف در بروم، اما خلاص شدن از دریای انسانها غیر ممکن بود. بیبرس با یک حمله خودش را به من رساند. چنان نزدیک هم آمده بود که بوی نفسهایش را می شنیدم. بازویم را گرفت. گفت: آهای زنی که بد کاره، اینجا چه کار می کنی؟ شرم و حیا سرت نمی شود؟ تته پته گنان گفتم: ولم کن بروم. اما حتی صدایم را هم نشنید. همان موقع دوستهایش سر رسیدند. یکی از یکی عصبانی تر و خشنتر. بوی خشم می دادند. انگار فراموش کرده بودند توی مسجد هستیم. دورم کردند و بد و بیراه گفتند. همه برگشتند و ما را نگاه کردند. بعضی ها نشنش کردند، طوری که انگار بگویند کار خوبی نیست، بس کنید. اما کسی دخالتی نکرد. تنم از تو لرزید. زانوهایم سست شد. با هول و کتک بیرونم بردند. امیدوار بودم به کوچه که برسیم حلواخوره به کمکم بیاید. فکر میکردم راهی پیدا کنم و فرار کنم. اما آنطور نشد. همین که پایمان را توی کوچه گذاشتیم، مردها دل و جرأتشان انقدر بیشتر شد و وحشی تر شدند. با ترس و لرز فهمیدم که توی مسجد به احترام پیش نماز و جماعت بوده که صدایشان را زیاد بلند نمی کردند. اما توی کوچه هیچ چیز جلودارشان نبود. توی این زندگی لحظه های خیلی غمبارتری داشتم، اما فکر کنم هیچ چیز اینقدر تکانم نداده بود. پس از سالها سرانجام به این فکر افتاده بودم که از این راه برگردم و توبه کنم و به قدر و اندازه خودم برای نزدیک شدن به خدا قدم برداشته بودم. اما چطور جواب داده بود؟ با راندن من از خانهش. با صدای بلند قرولند کردم. کاش اصلا به مسجد نرفته بودم. مردم حق دارند. آدمی مثل من توی این مکان مقدس چه کار دارد؟ نه در مسجد جایی دارم نه در کلیسا. صدایی گفت این طور حرف نزن. برگشتم و نگاه کردم. باورم نشد، او بود، آن درویش بیریش و بیمو. فوری پا شدم و خواستم دستش را ببوسم، نگذاشت. با صدایی قاطع ولی آرام گفت چه کار میکنی؟ من نمیگذارم کسی دستم را ببوسد. زیر لب گفتم زندگیم را مدیون شما هستم. شانه تکان داد و گفت دینی به من نداری، تنها قرضی که داریم به خداست. حالان که می دانی در قرآن چه می فرماید؟ کیست که به خدا قرض الحسنه بدهد؟ اصلا فکر کرده ای پروردگار متعال برای چه از بنده هایش قرض می خواهد؟ همینطور نگاهش کردم، نمی دانستم چه بگویم. ایمان آوردن یعنی قرض الحسنه دادن به او. اگر قرض را از صمیم قلب بدهی، او هم چند برابرش را به تو برمی گرداند. درویش بعد از گفتن این حرفها خودش را معرفی کرد. اسمش شمس تبریزی بود. آن چشمهای سیاه را به صورتم دوخت و عجیبترین حرفی را که در عمرم شنیده بودم بر زبان آورد. بعضی آدمها زندگی را با حالهی باشکوه آغاز می کنند. کمانهای اطرافشان برق می زنند و درخشانند. اما با گذشت زمان رنگهایشان کدر می شود و به سیاهی می زند. تو هم از آن آدمها هستی؟ زمانی حالت سفید و سحرآمیز و زیبا بوده، با تلالوهای زرد و صورتی. اما الان نواری به رنگ قهوه‌ای کدر دور بدنت را گرفته، همین و بس. حیف نیست؟ دلت برای رنگهای حقیقیت تنگ نشده؟ نمیخواهی با جوهرت یکی شوی؟ ماتم برده بود، در حرفهایش غرق شده بودم. الان درخشندگیش را از دست داده، چون به خودت قبولانده ای که آدمی بد و کثیف هستی. لبم را گاز گرفتم. آرام گفتم اما همانطورم، کثیفم. مگر نگفتند کی هستم؟ مگر نمیدانی چطور خرجم را در می آورم؟ شمس به جای جواب دادن به دور دست ها چشم دوخت. گفت با اجازت می خواهم حکایتی برایت تعریف کنم. و این حکایت را تعریف کرد. در زمانهای گذشته روسپی از راهی می گذشت. چشمش به سگی افتاد. سگ بیچاره آنقدر زیر آفتاب مانده بود که داشت از تشنگی تلف می شد. روسپی در حال کفشش را در آورد، به سر شالی بست و از نزدیکترین چاه برای سگ آب آورد. بعد هم به راهش ادامه داد. روز بعد به صوفی با علم عمیق برخورد. صوفی تا چشمش به زن افتاد، دستش را گرفت و با احترام بوسید. روسپی حیرت کرد، خجالت کشید. آخر کسی در زندگی دستش را نبوسیده بود. وقتی از صوفی سبب را پرسید، صوفی در جواب گفت دیروز به آن سگ تشنه صمیمانه شفقت کردی. پروردگار هم همان جا همه گناهانت را عفو کرد. الان از برف هم پاکتری. آه عمیق کشیدم. منظور شمس تبریزی را فهمیده بودم. اما هیچ جوری نمی توانستم باور کنم. قصت قشنگ بود، اما مطمئن باش که اگر تمام سگهای ولگرد قونیه را هم سیر بکنم، باز هم برای بخشیده شدنم کافی نیست. شمس گفت: آن را تو نمی دانی. آنجایش را فقط خدا می داند. تازه از کجا می دانی مردانی که امروز از مسجد بیرونت انداختند از تو به اون نزدیک تر باشند؟ با دلزدگی گفتم: حتی اگر این طور هم باشد، بیا این را به آن مردها بگو. اما درویش سرش را تکان داد. نه، چرخ دنیا این طور نمی گردد. اگر قرار باشد کسی این را به آنها بگوید، آن کس تویی. یعنی چه؟ انگار به حرف من گوش می دهند. آنها از من نفرت دارند. کم مانده بود بکشندم، اگر ندیدی؟ شمس با قاطعیت گفت: گوش می کنند. چون موجودی جداگانه به اسم آنها وجود ندارد. همانطور که چیزی به اسم من وجود ندارد. همیشه یادت باشد. همه چیز در کائنات به هم بسته است. انسان، حیوان، نبات، جماد، صدها و هزارها مخلوق جدا نیستیم. همه یکی هستیم. منظورش را نفهمیده بودم. منتظر ماندم توضیح بدهد. اما او با جوش و خروش به حرفایش ادامه داد. این هم یکی از قواعد است. قاعده 19 هم. اگر چشم انتظار احترام و توجه و محبت دیگرانی، ابتدا اینها را به خودت بدهکاری. کسی که خودش را دوست نداشته باشد، ممکن نیست دیگران دوستش داشته باشند. خودت را که دوست داشته باشی، اگر دنیا پر از خار هم بشود، نومید نشو. چون به زودی خارها گل می شود. بیان که بتوانم حرفی بزنم، همان جور ایستادم. از یک طرف درک این حرفا برایم سخت بود. از طرف دیگر با شنیدنشان احساس راحتی می کردم و انگار از این عالم مادی بیرون می رفتم. شمس گفت: اگر خودت را شایسته رفتار خوب ندانی، مگر می توانی از دست دیگران عصبانی بشوی که چرا با تو خوب رفتار نمی کنند؟ به آدم هایی فکر کردم که تا آن روز دیده بودم. بویشان، نفسشان، دستان پینه بستهشان، داد و فریادهایشان. دیده بودم بچه هایی را که به هیولا تبدیل می شوند و مردانی را که ظاهرشان به هیولا می ماند اما باطنشان نرم و مهربان است. الان هم درویشی سیاه پوش جلو می استاده بود و می گفت مثل چشم سارهای کوهستان پاک و زلالم. به شوخی میمانست. اما تا خواستم بخندم، بغض گلویم را گرفت. خندیدن که هیچ، حتی نتوانستم آب دهانم را قورت بدهم. شمس انگار فکرم را خوانده بود. تبسمی کرد و گفت: گذشته گرداب است. بی سر و صدا آدم را به درون خودش میکشد. حالان که تنها چیزی که تو لازم داری زمان حال است. اصلان است که حقیقت حال را دریابی. بعد از گفتن این حرفا، از جیب داخل جبهش دستمال ابریشمی درآورد و به طرفم گرفت. گفت: بگیرش. ذاتی مبارک در بغداد داده بود. پس قسمت تو بوده. این دستمال را تمیز نگه دار. هرگاه دچار شک بشوی، پاکی درونت را به یادت می آورد. شمس پس از گفتن این حرفا، عصایش را برداشت و آماده رفتن شد. معطل نکن. خیلی زود از آن خانه بیرون بیا. هیچ وقت هم به آنجا برنگرد. تو ققنوسی. در مزبله چه کار داری؟ برو. مبادا پشت سرت را نگاه کنی. اما کجا می توانم بروم؟ جایی ندارم. تازه فوری پیدایم می کنند. آخر عاقبت دخترهایی که از آنجا فرار می کنند خیلی وحشتناک است. شمس گفت: عاقبت من را ما نمی دانیم. اندیشیدن به پایان راهکاری بیهوده است. وظیفه تو فقط اندیشیدن به نخستین گامی است که برمی‌داری. ادامه‌اش خود به خود می‌آید. سرم را تکان دادم. احتیاجی نبود بپرسم. معلوم بود این هم یکی دیگر از قاعده‌های شمس است.
شما عزیزان می‌توانید برای دریافت پادکست‌ها و کتاب‌های صوتی رایگان بیشتر به وبسایت www.miesuccess.com مراجعه فرمایید.
سلیمان مست، اونیه، هفت جمادی الاول 642. هرچه باقی مانده بود لاجرعه سر کشیدم و طرفهای نیمه شب از میخانه بیرون آمدم. خریستوس تا دم در همراهیم کرد. موقع خداحافظی هم مرتب می گفت آهای سلیمان، مبادا حرفایم را فراموش بکنی، جلوی زبانت را بگیر. سرم را تکان دادم. حرفایش شنگولم کرده بود. خوب است آدم دوستی دلسوز داشته باشد. خودم را خوشبخت حساب کردم، اما همین که به کوچه تاریک پا گذاشتم احساس کردم در عمرم هیچ وقت اینقدر خسته نشده بودم. کاش کوزه شراب با خود داشتم. همانطور که توی کوچه راه می رفتم و چارخهایم تق تق صدا می داد، یاد مولانا افتادم و هیاهویی که موقع گذشتنش از کوچه به راه افتاده بود. سرزنش های طرفداران واعظ بزرگ حالم را بد کرده بود. حوصله‌ام را سر برده بود. اصلا مرا نمی شناختند. فقط چون توی میخانه بودم آنطور کلوفت بارم کرده بودند. چیزی که توی این دنیا خیلی حوصله‌ام را سر می برد، آدم هایی‌اند که فکر می کنند خیلی حالیشان است. مگر ما را توی گروه همدیگر می گذارند که اینطور مثل گندم برشته بالا و پایین می پرند. تا این سن هرچی کشیدم از دست آدم های با عفت کشیدم. اینجور آدم ها از بس عذابم داده اند، همین که یادشان می افتم موهای تنم سیخ می شود. توی همین فکرها بودم که از سر گذر گذشتم و رفتم توی کوچه کناری. درخت های گت و گنده که دو طرف کوچه ردیف شده بودند، این کوچه را از کوچه قبلی هم تاریک تر می کردند. انگار همین کافی نبود، چون یک دفعه ماه پشت ابر رفت و همه جا ظلمات شد. اگر اینجوری نمی شد، از قبل ملتفت دو تا گزمه ای می شدم که داشتن نزدیک می شدند. تا دیدمشان گفتم سلام علیکم. اما گزمه ها جواب سلامم را ندادند. به جایش پرسیدند این موقع شب توی کوچه چه کار دارم؟ منمن کنان گفتم هیچ کاری، داشتم می رفتم خانه. روبروی هم ایستادیم. سکوتی سرد بینمان حاکم شد. اگر صدای پارس سگ‌ها از دور نمی آمد، سکوت مطلق بود. همان موقع یکی از گزمه‌ها کمی جلو آمد و هوا را بو کشید. با حالتی اغراق‌آمیز و مسخره کنان گفت اه اه چه بوی گندی میاد. آن یکی فوراً ادامه حرفش را گرفت. پس چی؟ بوی گند شراب می دهد. تصمیم گرفتم کار را به مسخره بازی بکشانم. اصلاً نگران نباشید، این بو واقعی نیست. حالا که می راسراسکی نجس است و فقط می مجازی مباح شده، لابد این بو هم مجازی است. گزمه جوانتر که انگار از این جواب اصلاً خوشش نیامده بود فریاد زد ای ملعون، این چرت و پرت ها چیست که می گویی؟ درست همان موقع سر و کله ماه از میان ابرها پیدا شد و با نورش همه ایمان را شست. دیگر می توانستم گزمه ای را که مقابلم ایستاده بود راحت تر ببینم. صورتی گوشتالود، چانه تیز، چشمانی به رنگ آبی یخی و دماغی عقابی داشت. اگر یک چشمش نمی پرید و آن اخم دائم توی صورتش نبود، می شد گفت مرد خوش سیمایی است. گزمه دوباره پرسید این موقع شب توی کوچه ها چه غلطی می کنی؟ از کجا می آیی به کجا می روی؟ مثل توتی تکرار کردم از کجا می آییم به کجا می رویم؟ فرزند، اینها سوال‌های عمیق است. اگر جوابش را می‌دانستم، شاید جز علما می‌شدم. گزمه ابرو در هم کشید. سر به سرم می‌گذاری، مردک احمق؟ من هنوز درست حسابی نفهمیده بودم چه شده که یک دفعه شلاقی به دست گرفت و در هوا تکان داد. شلاق در هوا شترق صدا داد. غیر ارادی خندیدم. معلوم بود دنبال جایی برای قلچماق بازی می گردد. انگار داشت بازی می کرد. حرکتهایش خیلی اغراق‌آمیز بود، اما یک بار ضربه شلاقی به سینه‌ام خورد و لرزیدم. ضربه چنان غیر منتظره بود که تعادلم را از دست دادم و روی زمین افتادم. گزمه جوان گفت کسی که با حرف آدم نشود لیاقتش همین است. شلاق را به دست دیگرش داد. شراب خوردن گناه است، مگر نمی دانی؟ حس کردم مایه ولرم و شور توی دهانم جمع شده. فهمیدم دارن خون خودم را مزه مزه می کنم. برای اینکه اوضاع خرابتر نشود باید در دهانم را می بستم. اما غرورم اجازه نمی داد از جوانی همسن و سال پسرم کتک بخورم و دم نزنم. گفتم اگر آدم‌های مثل تو به بهشت می‌روند، همان بهتر که من نیایم. شرابم را می‌خورم، پای گناهم هم می‌نشینم. گزمه جوان دهانش را باز کرد و هرچه لایق خودش بود نثار من کرد. بعد هم شروع کرد به شلاق زدن. دستم را سپر صورتم کردم، اما فایده ای نداشت. با هر ضربه‌ای که فرود می آمد، فریادی خفه از دهانم در می آمد. اما یک دفعه ترانه شاد به ذهنم آمد. شروع کردم به زمزمه کردن. امان یارم، جانم یارم، جانم به قربانت. تو می، منم پیاله، پر کن جانم به قربانت. هرچقدر بیشتر می خواندم، عصبانیت گزمه بیشتر می شد و ضرب شلاق هم قوی تر می شد. از ترس جانم، من هم رفته رفته بلندتر می خواندم. در دور باطل گیر افتاده بودیم. من که داد می زدم، او فوش می داد. او که فوش می داد، من داد می زدم. فکر کردم دستش خسته می شود، اما خسته نشد. عجیب است. پس آدمیزاد ممکن است اینقدر کینه ای باشد؟ آخر سر صدایم گرفت. لحظه ای انگار شعاع نوری از جلوی چشمم گذشت و بعد یک دفعه همه چیز سیاه شد. صدای گزمه دیگر را به فهمی نفهمی شنیدم. بی برست بس است، ولش کن، مرد. ضربه های شلاق ناگهان قطع شد. خواستم چیزی بگویم. گمان می کردم حرف آخر را من می زنم. اما خونی که توی دهنم جمع شده بود نگذاشت حرف بزنم. حالت تهوع پیدا کردم. روی لباسهایم استفراغ کردم. دیبرس گفت حال و روزش را ببین. حیف آدمی مثل تو نیست. رسماً در وضعیتی هستی که باید برایت دل سوزاند. اما تقصیر خودت بود. تنت می‌خارید. کارشان با من تمام شده بود. پشتشان را به من کردند. صدای پایشان را شنیدم که دور می‌شد. نمی‌دانم چه مدت همانجا خوابیدم. شاید 10 دقیقه. شاید ساعت‌ها. زمان مثل پرده مه نازک شد. ماه در آسمان انگار نخواهد مرا در این وضعیت ببیند. دوباره پشت ابرها پنهان شد. ذهنم، بدنم جای میان مرگ و زندگی شناور بود. یک دفعه بی‌حسی که همه جایم را گرفته بود از میان رفت. همه بریدگی‌های روی بدنم زغزغ می‌کرد. مثل حیوانی زخمی شده بودم. ناله کنان همانجا ماندم. مدتی بعد صدای پا شنیدم. کسی داشت نزدیک می شد. اولش خیلی ترسیدم. گفتم شاید دزد باشد. اما بعدش خندم گرفت. بعد از آن همه کتکی که از گزمه ها خورده بودم، حالا بعد از دزد ها می ترسیدم. از میان سایه ها درویشی قد بلند و لاغر بیرون آمد. نزدیک شد. سلام کرد. کمکم کرد بلند شوم. خودش را معرفی کرد. گفت اسمش شمس تبریزی است. اسمم را پرسید. گفتم سلیمان مست قونیوی با افتخار آماده اجرای اوامرتان است. شرفیاب شدم. شمس شروع کرد به پاک کردن خونهای روی صورتم. زیر لب گفت زخمی، هم باطنن هم ظاهرن، هم از درون هم از بیرون. از جیب جبهش شیشه بلوری در آورد. گفت این مرهم را روی زخمهایت بگذار. ذاتی مبارک در بغداد هدیه داده بود، پس قسمت تو بوده. زخم درونت عمیق‌تر از زخم بیرونت است. منمن کنان گفتم تشکر میکنم. مهربانیش تحت تأثیرم قرار داده بود. مردی که شلاقم زد گفت امثال من روی زمین زیادی اند. اینها را که میگفتم صدایم میلرزید. بغض راه گلویم را گرفته بود. از ضعیف بودنم خجالت کشیدم. شمس گفت حرف اشتباهی زده. وجود همه تک به تک ضروری است و غیر قابل چشم پوشی. چیزی تصادفی یا اضافی وجود ندارد. این یکی از قواعد است. پرسیدم از کدام قواعد حرف می زند؟ گفت قاعده 21. به هر کدام ما صفاتی جداگانه عطا شده است. اگر خدا می خواست همه عیناً مثل هم باشند، بدون شک همه را مثل هم می آفرید. محترم نشمردن اختلاف ها و تحمیل عقاید صحیح خود به دیگران بی احترامی است نسبت به نظام مقدس خدا. به سختی گفتم حرفات قشنگ است، اما من به همه چیز شک دارم، حتی به خدا. شمس تبریزی لبخند زد. شک کردن چیز بدی نیست. اگر شک بکنی یعنی اینکه زنده ای، در جستجویی. انگار که از روی کتاب بخواند، با لحنی جاندار ادامه داد: انسان یک شبه صاحب ایمان نمی شود سلیمان. آدم خودش را مؤمن می داند، اما یک دفعه حادثه غیر منتظره ای پیش می آید. دوچار شک می شود، تردید می کند، دوباره خودش را جمع جور می کند، ایمانش قوی می شود، پشت سرش دوباره به پرتگاه شک سقوط می کند. این وضع همین جور ادامه پیدا می کند تا به مرحله مشخصی نرسیده ایم. یک بار به این طرف تاب می خوریم، یک بار به آن طرف. گاه مؤمنیم، گاه منکر، گاه در تردید. گاه اهل بهشتیم، گاه اهل جهنم. فقط اینطوری می توانیم پیش برویم. در هر قدم کمی به حق نزدیکتر می شویم. بدون احساس شک نمی توان صاحب ایمان شد. گفتم اگر خریستوس این حرفایت را بشنود نگران می شود به خدا. پشت سر هم بهت می گوید مواظب حرف زدنت باش. مدام به من نصیحت می کند و می گوید هر کلامی با هر گوشی سازگار نیست. شمس تبریزی خندید و گفت خب او هم حق دارد. بعد یک دفعه از جایش پا شد. یالا بیا تا خانه برسانمت. زخمایت را می بندم. بعدش هم باید بخوابی و استراحت کنی. یک دستم را دور گردنش انداختم و کمک کرد سرپا بایستم. اما در وضعیتی نبودم که بتوانم راه بروم. درویش این را که دید بدون معطلی کولم کرد. بوی خودم به دماغم خورد. خجالت کشیدم. گفتم مرا کول نگیر، بوی گند می دهم. نگران نباش، تو فقط راه خانه ات را نشانم بده. این شد که شمس تبریزی بی آنکه به خون و ادرار و استفراغ روی لباسم اهمیتی بدهد، در کوچه های تنگ و باریک قونیه مرا کول گرفت و برد. از کنار خانه ها، دکان ها، کلبه ها گذشتیم. همه در خوابی عمیق بودند انگار. سک ها از پشت دیوارهای باغ وق می زدند. گفتم چیزی هست که همیشه می خواستم بدانم. میی که صوفی ها مدحش می کنند می واقعیست یا مجازی؟ شمس انگار که با بچه ای حرف بزند لبخند زنان گفت ای وای سلیمان، این را می خواهی بدانی؟ چه فرقی می کند؟ سرانجام به در خانه ایمان رسیده بودیم. با احتیاط زمینم گذاشت. بعد این طور گفت قاعده 22، عاشق حقیقی خدا وارد میخانه که بشود آنجا برایش نمازخانه می شود. اما آدم دائم الخمر وارد نمازخانه هم که بشود آنجا برایش میخانه می شود. در این دنیا هر کاری که بکنیم مهم نیتمان است نه صورتمان. پس از آنکه شمس به خانه رساندم، در صبح شبی دراز و خسته کننده دمر روی تشکم خوابیدم. با آنکه درد زخم‌ها نمی‌گذاشت بخوابم، اما جایی در درونم نوعی آرامش، نوعی تسلیم جا خوش کرده بود. همه جایم درد می‌کرد، اما قسمت عجیب ماجرا این بود که دیگر جانم آنقدرها نمی‌سوخت.
شما عزیزان می توانید برای دریافت پادکست ها و کتاب های صوتی رایگان بیشتر به وبسایت www.miesuccess.com مراجعه فرمایید.